خدای متعال وقتی در شأن امیرالمؤمنین صلی الله علیه هم این آیه نازل شده، می‌فرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یشری نفسه. یه عده‌ای از مردم، نه همه، یه عده‌ای بینشون پیدا میشن که خودشون رو میفروشن به خدا ابتغاء مرضات الله، هدفشون هم فقط اللهه، دنبال کاسبی، شهرت، قدرت، ریاست، محبوبیت، هیچ چیز نیستن، مرضات الله. این آیه کریمه که خدا میفرماد یه عده‌ای هستن جهانشون رو گذاشتن کف دستشون، خودشون رو فروختن به خدا، معامله کردن. بیعت، میدونید بیعت ریشش بیعه، بیعت کسی که یک بیعت میکنه با خدا و رسول یعنی بیع، یعنی خودش رو فروخته، میگه خدایا من خوابم، بیداریم، آبروم، جانم، مالم، جنگم، صلحم، همش مال تو. قرآن در از یک بیع و شرا صحبت میکنه. ببینید این خاطرات رزمنده ها رو تو جبهه ها میگید، یا خودتون اونایی که سنتون بیشتر بوده جبهه بودین، اکثرتون که بچه این زمان نبودید، چیزایی که ندیدین روایت میکنین. این خیلی جالبه. من یه وقتی هم توی این مسیر همین راهیان نور رفته بودم، این یک جوانی که اصلا اون زمان به دنیا نبوده اینقدر قشنگ روایت میکرد جنگ و عملیاته که من حسودیم میشد، بگفتم کاش که من اونجا بودم. بعد دیدم عملیاتی رو میگه که من خودم بودم، ولی اینقدر قشنگ میگه، اینقدر قشنگ داره میگه، کرده چار بود، اینقدر قشنگ میگه که من میگفتم که عجب چی جالب بوده، چه عملیاتی، چه بچه هایی. حالا خودش نبوده اصلا، این بچه ها رو باید قدر دونست. حتی بعضیشون گاهی خالیبندی هم میکنن، نمیدونم از کجا میارن یه چیزایی رو میگن یا میخونن، بعضیشون هم کم میذارن باور، چون نبودن باور نمیکنن این اتفاقات واقعا افتاده، فکر میکنن مبالغه، کمی فتیلش رو پایین میکشه، در حالی که واقعا بوده. صحنه هایی تو این جنگ بود، اگه این موبایل ها اون زمان بود چه فیلم هایی تهیه میشد، در تاریخ بشر مسابقه بود از فداکاری ها. چیزهایی رو که به بچه خودم میگم، به بچه خودمون میگیم، نگاه میکنه میگه حالا که گفتی، ولی خب مثلا دفعه بعد دیگه اینجوری نه. یعنی باور نمیکنن این همچین فداکاری، چون ندیدن که اینا تو فیلم های هم نیست. تو فیلم هایی که غرب و شرق میسازن، قهرمان قلابی درست میکنن، چیزایی ندارن که قهرمان های واقعی ما میگفتن. از دو طرف افراد و تفریق هایی میشه. ولی اجمالا میخوام این عرض کنم، جوری روایت رو جنگ رو روایت کنیم و خاطراتی نقل بشه و بحث بشه که تهش فقط فیزیک جنگ نباشه، اصل متافیزیک جنگ. اینا باید به هم گره بخوره. اون مفاهیم قرآنی، توحیدی، جهادی، ارزش شهادت، فداکاری، به همه این شبهاتی که دشمن درست میکنه جواب بده. مثلا میگن آقا تو جنگ عقلانیت نبوده، حساب کتاب نبوده، اینا سرخپوستی حمله میکردن. خب اینا رو باید روشن کنیم که واقعا بوده یا نبوده. ما که توی 7-8 عملیات بنده بودم و این چیزی که تو فیلم‌ها گاهی می‌بینن همه با هم هوری حمله می‌کنن، خط می‌شکنن، اصلا هم چیزی ما ندیدیم. تو هیچ عملیات اینجوری نبوده که مثلا روز روشن همه صف می‌بندن، همینطوری گروهی حمله الله اکبر بشن. عملیات یه بار هم چیزی نبوده. ما هم چیزی ندیدیم. ندیدیم اول هواپیما بمباران کنن، توپخانه‌ها بزنن، بعد تانک‌ها برن زرهی بره، بعد نیروی پیاده. اول بچه های نیروی پیاده می رفتن، نیروی پیاده جلو می رفت و بقیه پشتش می آمدن. یعنی برعکس همه جنگ های دنیا بوده. اصلا جنگ پارتیزانی بود و مردمی در قالب جنگ کلاسیک. اصلا همچی جنگی نبوده تو دنیا. یعنی نه کلاسیک بود، نه پارتیزانی بود، مردمی بود. این جنگ پارتیزانی بدونید چیه؟ پارتیزان اصلش پارته. ای اصلا این جنگ ریشه ایرانی داره. پارت ها در برابر ارتش های متجاوز یونانی و غربی و اینا، پارت ها معمولا تو همین خراسان و شرق و شمال ایران بودن. اینا تو یک لحظه ای که سپاه رسمی کلاسیک که اینا داشته بودن تو یکی از چند تا معرکه ها به شیوه خودشون می جنگیدن، این شیوه پارت، پارت ها رو میگن پارتیزان، پارتیزانی، یعنی جنگ نامنظم. یعنی گروه های کوچک برن تو نقاط حساس ضربات عملیاتی بزنن، دشمن رو فلج کنن، متلاشی کنن، وقتی که نیروشون نیروی کلاسیک رسمیشون با دشمن مساوی نیست. خب ما تو جنگ ما نیرو پارتیزانی بود، خاکریزا کلاسیک بود. این یک روش جدیدی بود دیگه تو دنیا. این سبک ما واقعا تو جنگامون تو عملیات های مختلف خاطراتی که باید بره به چه ببین آقا حساب شده بود، محاسبه میشد. ما تو الفجر هشت هم ما قواس بودیم، تو بدرم بودم. تو الفجر هشت هر قواسی با دوربین باید یکی دو ساعت حداقل، یه روز یا چند ساعت به عملیات مونده، سنگری رو که باید منهدم میکرد باید دقیق نگاه میکرد. یعنی ما دقیق میدونیم، من تو تیم نفوذ بودم که جلوی قواسا ما باید حرکت میکردیم. یک تخریبچی بود و ما یک دو نفر دو سه نفر دیگه که او تیم نفوذ 4-5 نفر بودن و او بچه‌ها همه‌شون شهید شدن، غیر از یه نفرشون که هست الان جانبازه، بقیه همه شهید شدن تو عملیات‌های مختلف. ولی من یادمه که ما دقیق با دوربین اونقدر نگاه کردیم، هر کسی میدونست کدوم سنگر رو باید بزنه و از کدوم پنجره باید نارنجک بندازیم تو سنگر. خب این کجاش حمله سرخپوستی بوده؟ یا این شبهه که اینا جنگ دوست، عاشق جنگن، عاشق خشونتن؟ نه، این شبهه که اینا برای ریا و ریاست و شهرت و فلان بوده. خب این همه اخلاص ها، فداکاری ها، یواشکی کار کردن ها، گمنام بودن ها. فرمانده ما بلند شد، اول آموزش ما را داشتن بدادن توی یکی از عملیات ها، توی بدر بود یا خیبر یادم نیست، صریح میگفت که نظافت دستشویی ها با منه و شستشوی دستشویی و مسترا کسی اجازه نداشت. فرمانده گفت کار منه. بعد بچه ها برای که اون نیاد یواشکی میرفتن این کار رو میکردن. ببینید اینا ارزشه. این که ما چند کیلومتر رفتیم جلو، آمدیم عقب، چند تا هواپیما و تانک زدیم، چند تا آدم زدیم، این تو همه جنگ ها هست. اصلا جنگ معنیش همینه. همه جنگ ها کشته دارن، معلول میدن، خانه خرابی هست، تجاوز هست، بی‌ناموسی هست، غارت هست، همه جنگ ها هست. همینقدر که ما شهید دادیم، کشته دادیم، طرف عراقی هم همینقدر کشته داده. اونا هم معلول دارن، اونا هم. ولی یک سوال، چرا این طرف جبهه هر سال 2 میلیون 3 میلیون آدم میرن زیارت تو منطقه، چرا از این طرف مرز یک نفر نمیاد زیارت؟ از طرف اون طرف مرز، پاسگاه اون طرف، شما تا حالا دیدید یک گروه مثلا 50 نفره بیان زیارت کنن اونجا رو؟ نه دیگه، برای که متافیزیک جنگ این ور بود نه اون ور. من حتی توی یکی از این سفرهای که رفتم رایان رو که از مسئولین اونجا گفت که حتی توی کاروانا گاهی خانواده های عراقی میان. گفت همین امسال، یعنی چند روز پیش، مادر یک سرباز عراقی که تو جنگ کشته شده بوده به دست نیروهای ما، مادر او آمده بود این ور توی کاروانای راهیان نور زیارت قدمگاه رزمنده ها و شهدای ما. باور میکنید؟ مادر سرباز عراقی که کشته شده تو جنگ، بچه تو به زور صدام آورده بود، آمده این طرف داره. چیه که این طرف 3-4 میلیون 2-3 میلیون آدم میان زیارت؟ بچه هایی که از خانواده هایی که اصلا بعدشون مذهبی نیستن، نسلی که اصلا جنگ تموم شده، امام رفته، این تازه به دنیا آمده، میاد اونجا میشینه زار زار گریه میکنه. فیزیک جنگ رو بله بگیم، پیروزی ها رو باید بگیم، ولی ازش باید یک مفهوم معنوی عقلانی بیرون بیاری. حتی پیروزی های مادی رو باید بگی آقا خلاقیت بچه ها، نترسیدنشون، خدشکنیشون، ابداعات بچه ها، اختراعاتشون. دیدی تو موزه چمران تو چیز دهلاویه دیدید که بشکر از طول نصف کرده، گفتشتن زیردریایی می ساختن، اولین زیردریایی اسلام، اولین زرهی تانک اسلام هم ورشته بود این زنجیره زیر لودر و بولدوزر رو ورشته بودن، کنده بودن، گذاشته بودن زیر یک جیپ. این اولین نیروی تانک اسلام بوده و هم اولین زیردریای اسلام بوده. حالا رسیده به که 3000 کیلومتر موشک میزنن، میگه اون ور اتاق بزن، نه این ور اتاق. سریع ترین موشک زیردریایی جهان رو ساختن، 100 متر ثانیه. اونم که میگیم باز از درونش این ما میتوانیم، ما باید از اینا استفاده کنیم، مسائل رو شخصی نکنیم. اصلا قاسم سلیمانی هم کسی نیست، خیلی بزرگترا بودن، اونا هم کسی نبودن تو این مسیح. آقا زینب سلام علیها وقتی که کربلا تمام میشه، همه رو قتل عام کردن، کشتن، اسرا رو به زنجیر کشیدن، میگم بیاریم از جلوی کنار شهدا ردشون کنیم، ببینن بدنای تک تک اینا رو. میخواییم ذلت و گریه و تضرع اینا اهل بیت بچه های پیغمبر رو ببینیم، بچه های علی و فاطمه رو، ذلتشون رو ببینیم. ما حضرت زینب جمله‌ای که ازشون نقل شده دیدید چقدر زیباست، آوردنش جلوی بدن بی سر حسین، بدن پاره پاره تکه تکه، روش اسب دووندن، خوردش کردن. حالا منتظرن، نگاه میکنن همهشون به زینب که تو زنجیر و شلاق خورده ضعف نشون بده. چی گفت ایشون؟ اصلا با اینا که حرف نزد. گفت اللهم تقبل منا هذا القليل من القربان. خیلی عجیبه، با اونا حرف نزد که با خدا، با الله حرف زد. بعد طلبکار نبود، گفت ما بدهکاریم. گفت خدایا میشه یه خواهش بکنم؟ این قربانی رو، بعد میگه این قربانی کوچک، اینو از ما میشه بپذیری؟ یعنی حسین کوچکه، حسین بدن بی سر حسین کوچکه، چرا زینب میگه کوچک؟ چرا میگه این قربانی کوچک؟ میگه تقبل منا، خدایا از ما میپذیری، از ما قبول میکنی این قربانی کوچک را که پیش تو هیچه در محضر تو؟ اینه. و الا کربلا که یک جنگ 100% شکست خورده است، یه جنگی سختتر و بدتر از کربلا که اصلا جنگی نبوده، قتل عام بوده. کدوم جنگ؟ 70 نفر به 30,000 نفر جنگه؟ جنگی نبود، قتل عام بود. ولی راویان نور که در رأس راهیان، راویان نور زینب بود، به امام سجاد بود سلام الله علیه ما، اینا این هیئت راویان نور اینا شروع کردن. اینقدر زیبا و قشنگ روایت کردن که 1400 سال گذشته هنوز اسم اینا جهان رو می‌لرزونه، قلب‌ها رو تکون میده، رژیم‌های دیکتاتور رو تو دنیا می‌ترسن از اسمشون. هنوز حسین و زینب دارن رژیم سرنگون میکنن. صدام رو حسین و زینب کشیدن پایین، شاه رو حسین کشید پایین. بزرگترین راهپیمایی سال 57 راهپیمایی عاشورا و اربعین بود، کاروان اسرای کربلا رژیم پهلوی رو سرنگون کردن. صدام رو اونا پایین کشیدن، اسرائیل رو اونا از لبنان بیرون کردن، عراق رو حسین و زینب نجات دادن، شام رو، فتنه شام رو زینب سرکوب کرد، خوابوند. این قدرت دیگه از زینب شکست خورده تر تو تاریخ اصلا امکان داره؟ شکست از این واضح تر؟ همه رو کشتن، سرا رو نیزه، شلاق میزنن، توهین میکنن، تو زنجیر، گرسنه، تشنه، که امام سجاد علیه السلام میگن همون سهم کم نان و آبی که برای 24 ساعت برای لیل و یومی میدادن به ما، به هر کسی، ایشون سهم خودش رو باز نمیخورد، همون هم میداد به بچه ها. و از شدت ضعف و گرسنگی و تشنگی، غیر از اون غم‌ها و مصیبت‌ها و شلاق‌ها، ایشون نمیتونست سر پا بایسته و دیگه کم کم نماز شبش هم نشسته میخوند. بدن که ضعیفه، روح قویه، بدن شکست خورده، خورد شده، این روح که اینقدر قدرت داره که روح شده یزید، دیگه یا یزید مردک تو در حدی نیستی که من با تو صحبت کنم، مخاطبه با تو در شأن من نیست، این زنجیرها منو وادار کرده جلوی تو با تو وایستم. اما آمدم برای تقریع، آمدم بکوبم و رسوات کنم، برای تو آبرو نخواهیم گذاشت. اینا خیلی مهمه، اون بعد معنوی. آقا با هر خاطره ای که تعریف میکنی به یک شبهه با جواب داده باشی. این شبهه که اینا کاراشون عقلانی نبوده، اینا جنگ پرستن، اینا حیات جان انسان برایشون مهم نیست، اینا فریب میدادن. یادتونه دیگه، می آوردن صدام هم آورده بود تو تلویزیون، بچه های مثلا رزمنده بسیجی مثلا 14 15 ساله اسیر شده بود، گرفتن اینا بچه های به زور هم دارن میارن، کودک سرباز و اینا. حالا اصلا نوجوان توی معرکه بودن دو جوره، یه وقت فریبش میدی، با بازی میاریش، به زور میاریش، این جنایت. یه وقت شناسنامه شو دستکاری میکنه، آقا تو چقدر خونه هایی که تو خونه ما سه تا شناسنامه دستکاری شد، چقدر خونه ها اینجوری بود. این قضیه که تو جنگ احد اتفاق افتاد که بچه 13 ساله آمد بره پیامبر، فهمیدن شما نباید بیاری، شما هنوز بالغ هستید. گفت چطور فلان میاد؟ گفتن خب ایشون بالغه، خودش پدرش مادرش خودشون تصمیم گرفتن و بلدم هست، جنگیدن بلده، تیراندازی بلده، خوب تیر میزنه. این گفت که من اگه این رو زدم قبوله؟ من این رو با هم کشتی میگیریم میزنمش باید، چطور این بیاد جبه من نیام؟ پیامبر هر کاری کردن نیاد، مگه ول کرد؟ آخرش گفت من مسابقه هم تیراندازی میذارم با این، هم کشتی میگیرم، جنگ تن به تن، اگر هر دوشو پیروز شدم دیگه نباید مانع من بشین، پدر و مادر منم گفتن. خب اینجوری میامدن. ما مگه تو جنگ حملال ندیدیم؟ بچه‌ای داشتیم که تازه بالغ یا حتی بالغ نشده بودن، مگه میشد جلوشون رو گرفت؟ ولفجر هشت که ما آماده شدیم از ارغنجت شیم قواسونا، یکی از بچه‌های قواس سنش کم بود، سرمای خورده بود، سرفه کرد کنار آب، چند بار سرفه کرد، مسئول ستون که اونم شهید شد. یه مرتبه گفت کی سرفه کرد؟ دنبالش میگشت تو تاریکی، این به نفر بعد این ورش این ورش قسم از تقباز هر چیزی نو کرده من لباساتو میشویم به این دونم ورش که این من رو لو ندید. فهمید، گفت اونجا داریم از آب رد میشیم، اون ور یه سرفه بکنی تمام بچه ها رو بکشتن میدیم. کشیدش بیرون. آقا این بچه افتاده بود رو پای این، رو کفش این شهید چوشتری، میبوسید، گریه میکرد، التماس میکرد و ول نمیکرد پایی رو، که من قسم، میگفت قسم به جان زهرا من دیگه سرفه نمیکنم. خب حالا فرق میکنه، پیر مرد تک تک این زنها، پدر و پسر داشتیم قواس، هر دو با هم آمدن خداحافظی، پسر او بر شهید شد، پدر نزدیک صبح جنازه پسر رو بغلش گرفت با قایق آورد این بر گذاشت کنار آب، خودش دوباره برگشت به خط، گفت جنازه بچه رو ببریم که مادرش جنازه رو داشته باشه، دوباره خودش رفت جلو. اینقدر از این صحنه ها شما بوده که ثبت نشده، همونایی که ثبت شده برای هزار سال کافیه، ولی با هر خاطره مثلا رو شخصی نکنیم راجع به اشخاص. البته از اشخاص شهدا باید حتما تجلیل کرد، اما مسئله شخص نیست، مسئله مکتبه. این ارزش ها باید منتقل شه درست، این ارزش ها همیشه زنده است. آقا این حرف ها مال دهه 60 بوده؟ نه آقا جون، اون حرفایی که دهه 60 یه نسلی رو عاشق کرد و متقاعد کرد تو دهه 90 هم میکنه، چون اینا 1400 سال پیش یک نسل عظیم مجاهد استثنایی ساخت، هزار سال دیگه هم خواهد ساخت. این حرفا زنده است، این حرفا تازه است، همیشه تازه است، چون به فطرت انسان مربوطه. جهاد و شهادت دفاع از عزت و استقلال و آزادی و کرامت و امنیت انسان‌ها و مردمه، فدا شدنه، فدا شدن به نفع برای دیگران، به نفع دیگران و برای خدا دیگه. از این بالاتر و زیباتر چهره و تصویری نیست. این زیبا سازی ما لازم نیست بکنیم، زیبایی ها رو درست بشناسیم، درست نشون بدیم. اجمالا اگر محصول این گزارش ها و روایت ها این باشه که به 5-6 تا شبهه و دروغ و تهمتی که میزنن به امام، به شهدا، به رزمنده ها، اینا جنگ طلب بودن، اینا جنگ رو شروع کردن، اینا بی عقل می جنگیدن، جان آدم ها برشون مهم نبود، اینا هی می گفتن جنگ رو، آخرش هم اینا به اهدافشون نرسیدن یا فلان، اونا رو ببینید چیه، با خاطرات و نمونه های عینی نشون بدید که او رو نقض بکنه. و اگر بتونی یه کاری کنی که وقتی جلسه تمام میشه مخاطب حضار بگه که حسرت شهادت داشته بشه، این میشه عزای شهدا، این میشه عزای امام حسین. چون سید شهدا سلام الله علیه که برای همیشه معلم شهادت خواهد بود و هست و بوده و خواهد بود، میفرمودن مرگ شهادت مثل گردنبند بر گردن دختر جوان زیبا، باعث زیباییشه. به تعبیر بعضی اساتید میگفتن که برای ماها مرگ گردنگیره، برای این شهدا رزمنده ها مرگ گردنبنده. فرق گردنبند و گردنگیر اینه، گردنگیر بیخ خیرتو گرفته، ما میخوایم فرار کنیم از مرگ، مرگ میاد تا ما رو حساب ما رو میرسه. طرف خواست با مقدمات بگه که این رو مرحوم آقای جعفری، علامه جعفری رحمت الله علیه نقل کرده، گفتن طرف رفته بود به یک کسی بگه که بابات مرده، بعد گفتن یه مرتبه نگو حالش خراب میشه، با مقدمات بگو. این شروع کرد با مقدمه که دنیا دو روزه میگذره، بالاخره آخرت هست، خدا رحمت خدا، همینجور گفت میگه هرچی میگه اینه میفهمه. بعد گفت که یه شطوریه در خونه همه میخوابه، اینا بالاخره هست، دید بازم نمیفهمه. گفت بابا جان این شطوره الان بالای بابات خوابیده. تعبیر ایشون این بود. اینا دنبال مرگ میگردن، شهادت از دستشون فرار میکنه. سر شوخی رو باز کردن 40 سال پیش با شهادت، 40 سال دنبال شهادت میدونن، سر شوخی رو اینا وا کردن. آخرم هر روز میگن امروز روز آخرمونه. اینا یه آدمای دیگه، اینا بشر رو نجات میدن.
فرمودید با هر سخنرانی یه شبهه رو برطرف کنید. با وجودی که استفاده زیادی کردیم، صحبت‌های جناب‌عالی یه شبهه در ذهن من ایجاد کرد در رابطه با نبودن پشتیبانی‌های آتش در جبهه‌ها. خب ما در جریان هستیم، مقام معظم رهبری بارها تشکر کردن از عزیزانی که در کنار تانکشون نماز شب می‌خوندن، شهدایی که در تانک به شهادت رسیدن،
حتماً شکی نیست،
و شهدای هوانی روز، شهدای نیرو هوایی، شهدای توپخانه،
صد.
این عزیزان اگر این بخش از صحبت جناب‌عالی رو بشنوند، به نظر من
نه، من عرض من خلاف فرمان شما نبود، نه صد در صدی حرف درسته. نکته که ایشون فرمودن، اون که من عرض کردم خواستم بگم چقدر بچه ها مظلوم بودن و تو عملیات های مختلف که بنده خودم هفتش تا عملیات عرض کردم بودم، یا تو خدشکنی یا تو پدافند بودم. من تو عملیات های خدشکنی داشتم مظلومیت بچه ها رو دارم گزارش میکنم که واقعا در هیچ کدوم از عملیات ها، یعنی در خیبر، در بدر، در کربلای 1، کربلای 4 و الفجر 8، این جاها اصلا نوع عملیات هم جوری نبود که بخواد تانک جلوتر از ما بره، یعنی خدشکن روی پیاده بود. من دارم مظلومیت بچه هامونو، چه ارتش، چه سپاه، چه بسیج، چه هر کسی، اونا رو دارم عرض میکنم که در برابر یه ارتشی دشمن جنگیدن که سراپا مسلح بود با آخرین تجهیزات و سلاح‌ها. معنی این حرف این نیست، هرگز این نیست که مثلا ما زرهی یا هوانی روز یا هواپیما نبوده و نجنگیده، هرگز اصلا این معنا که هر کی بگه که خلاف واقع و حرف مفته. ما ده ها هزار شهید داشتیم که کنار همین تانک ها به قول شما نماز شب در تانک و توپخانه، نگفتیم اینا نبودن. دارم میگم در عملیات ها بچه های ما چقدر مظلومانه مکرر پیش میامد در برابر دشمنی که با تا دندان مسلح بود. یعنی یک طرف ما میدیدیم تو دشت کنار شهر القرنه شرق دجله، ما میدیم 200 تا تانک ریخته، هلیکوپتراش بالای سر هم یک سر میزنن، هواپیما بمباران میکنن، توپخانه ها میزنن، این طرف ما فقط بچه ما با کلاش و RPG، در حالی که پشتشون باطلاق و نیزار بود، سه روز با کلاش و RPG جنگیدن، شهید و مجروح شدن و موندن. من دارم از مظلومیت اونا صحبت میکنم، این به تعبیر ما طلبه ها مفهوم مخالف و معنی که دستمون برمودن نداشت. السلام علیکم.